شماره 025 تماس بگیرید یا به 3553 پیامک ارسال کنید و از این طریق سوالات خودتون رو مطرح کنید، ضمن اینکه میتونید نظرها و پیشنهاداتون رو هم درباره رادیو معارف و برنامه که اون ابراز بفرمایید. بعد از اون هم انشاءالله برنامه کلیدهای خوشبختی رو تقدیم حضورتون میکنیم با موضوع سواد زندگی و مهارت‌های آرام زیستن. انشاءالله باسم در خدمتون هستیم. از آن مغرب و افق قم ساعت 18:14 دقیقه هست. اکنون برنامه پرسمان قرآنی رو 43 دقیقه میشنویم.
درباره آیه لا اکراه فی الدین میخواستم کارشناس برنامه توضیح بدم.
اصلا پذیرش دین اکراه بردار نیست.
در مورد آیه یوم ندعو کل اناس به امامهم یه توضیح بدم.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوانه.
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
پرسمان قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و تحیت عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه پرسمان قرآنی که از طریق رادیو معارف شنونده برنامه ما هستند. امیدوارم که طاعتتون در ماه‌های رجب و شعبان که دیگه روزهای پایانیش رو میگذرونیم مورد توجه حضرت حق قرار گرفته باشه و آمادگی خوبی انشالله همه پیدا کرده باشیم برای ورود به ماه ضیافت الله، ماه قرآن، ماه مبارک رمضان. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم در مزان استجابت دعا. امیدوارم که خادمین خودتون در رادیو معارف رو بی بهره نگذارید از دعای خیرتون. با برنامه پرسمان قرآنی در خدمتون هستیم. صلوات آغازین برنامه رو نثار میکنیم به پیشگاه مقدس حضرت رسول اکرم و خاندان مطهرشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب در استودیو برنامه مطابق معمول در محضر کارشناس ارجمند جناب استاد حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای ملکی هستیم. حاج آقا سلام علیکم، طاعتتون قبول باشه ان شاء الله.
علیکم السلام، خیلی متشکرم، ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. بنده محضر استالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند قرآنی و قرآن دوست عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و خداوند انشاءالله به همه ما توفیق درک ماه مبارک رمضان و شبهای قدر را عنایت کنه در خدمت
ان شاء الله. خیلی متشکرم جناب استاد. همونطور که عزیزان شنونده مستحضر هستند، در ابتدای برنامه پرسمان قرآنی جناب استاد یک بحث مقدماتی دارند با روی کرده کشف دردها و درمانها از قرآن کریم. رسیده بودیم به سوره مبارکه حاقه و تا آیه 24 رو جناب استاد توضیح دادن. آماده هستیم که بقیه بیاناتشون رو در خصوص سوره مبارکه حاقه بشنویم.
سوره حاقه خوب یکی از اون سوری است که در مکه نازل شده، خیلی انذار دهنده است، کوبنده است و درباره حقیقتی که در آینده اتفاق خواهد افتاد که قیامت باشه سخن میگه. عرض شد که همه این آیات و آیات مشابه این میخواد انسان را از خواب بیدار کنه، از خواب غفلت بیدار کنه. رسیدیم به آیه 19 که در جلسات قبل عرض کردم. این آیه 19 که نمیخوام راجع بهش صحبت کنم، فقط میخوام مقدمه باشه برای ورود بحث جدیدمون.
بله.
در از این آیه 19 کسانی که از آیات قرآن، از پیام قرآن، از فرمایشات پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت استفاده کردن، یعنی اینا رو تبدیل کردن به فرصت. نتیجه شده این: فاما من اوتیه کتابه به یمینه.
بله.
این که واسه درد و درمان، اینا کسانی هستند که در این دنیا از آیات قرآن دردهاشون رو دوا کردن.
بله.
حالا وارد اون ور خاک شدن، وارد اون دنیا شدن و اونجا نتیجه این گونه برخورد کردن با آیات قرآن رو دارن، نتیجه شو میبینن و لذتشو میچشن. و اما من اوتیه کتابه به یمینه، بعد اونجا میگه فیقول و ها امق و رعو کتابیه، حالا بیاید کتاب منو بگید بیاید چی کار کردم،
بیاید کارنامه منو بگید.
در این آیه عرصبت که 25 در مقابلشه، یعنی کسانی که هرچی آیه نازل شد، هرچی پیامبران داد زدن، هرچی اهل بیت بیان کردن، اینها دردهای خودشون رو با آیات دوا نکردن.
بله.
و اما من اوتیه کتابه به شمالهی، اینایی که کتاب به شمالشون به دست چپشون داده شد، فیقولو چی میگن اینا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیه، ای کاش اصلا من کتاب نداشتم، اصلا کتابی به من نمیدادن، این دفتر به من نمیدادن،
کارنامه اعمال به من نمیدادن.
اینا مال کیا هم؟ اینا کسانی هم که ای آیات قرآن به عنوان شفا نازل شد، اما اینها از این آیات شفا برای دردهاشون استفاده نکردن.
بله.
داره اون حالات اونا رو بیان کنه. ولم ادر ما حسابی، اصلا من کاش نمیدونستم که حساب کتاب من چیه، از بس که سیاه این نامه اعمالش. یا لیتها کانت القاضیه، ای کاش همون مرگی که اتفاق افتاد دیگه ادامه پیدا نمیکرد که من وارد برزخ بشم و اونجا این اوضاع رو ببینم، کاش کار تمام شده بود. یا لیتها کانت القاضیه، ما اغنا عنی مالیه، مال من و ثروت منم هیچ به دردم نخورد. یک صوتی رو یه پزشکی اخیران گذاشته بود، خیلی جالب بود، یعنی واقعا پند دهنده بود، که دیر وقت دو نفر آمدن پیش من برای طبابت. این آقا گفت این دوست من مریض احواله، معاینش کردم دیدم نه مشکل خاصی نداره، گفتم نه مشکلی نداره، گفت حالا که وقت داری دکتر منم معاینه کن. من اینو معاینه کردم دیدم نه این خیلی وضعش به هم ریخته است. مثلا من کنار بیمارستان بود، هماهنگ کردم بره عکس بگیره از ریش و اینها، عکس گرفت و آمد دیدم کل کبدش سرطانیه. این وقتی که من این عکس دیدم به ظاهرا منفعل شدم، گفت چیه دکتر اتفاقی افتاده؟
اصلا نمیدونستی که جریان چیه؟
گفتم که خیلی تحملش داری بگم؟ گفت آره. گفتم که شما 6 ماه دیگه بیشتر زنده نیستی، شما کل کبدت رو سرطان گرفته. اولا شون گفت دیگه فوشا رو نمیگه، میگه شروع کرد به دنیا فوش دادن، دنیا فلان است و بیسار است و این حرف. و بعد آمد کنار پنجره، ظاهرا توی خیابان بخارس تهران اونجاست مطبش، گفت از اون بالا نگاه کرد، گفت این چند تا برج اینجا میبینی، این برج همش مال منه، اما دنیا فلان فلان شده به من مهلت نداد، من 6 ماه دیگه میخوام برم. این تعبیر خیلی قشنگه، ما اغنا عنی مالیه، مال من منو بی نیاز نکرد، ثروت من
به دردم نخورد.
هلک عنی سلطانیه، یعنی سلطه و قدرتم را از دست دادم، توانم ندارم بخوام کاری انجام بدم. خب حالا اینجا دیگه دستور میاد که خودوه و بگیرید او را، فغلوه و او را به غل زنجیر ببندید، ثم الجحیمه سلوه و بعد داخل جهنم او را بیندازید. این اینار که عرض میکنم، خیلی اگر آدم دل صاف و پاکی داشته باشه از این آیات باید بیدار بشه، چون تعبیر قرآن اینه که من آیاتم، این قرآن موعظه است، یعنی بیدارگره.
بله.
منتها به شرطی که طرف بخواد بیدار بشه. کیداد بیداد، ما در آینده نزدیک اعمال ما رو به دست ما میدن، پس یک کار بکنیم به دست راست ما بدن، اگه به دست چپ ما بدن این گرفتاری و سراغ ما خواهد آمد. خب خودش جمع جور میکنه.
بله خیلی متشکرم جناب استاد. این آیه 28 هم که میفهمد ما اغنا عنی مالیه،
بله
اموالم به درد من نخورد، حالا یا مالیه رو بگیم آنچه من دارم، ما اغنا عنی مالیه آنچه که برای من بود. خب طبیعتا برای این مدل زندگی کردن دیگه، یعنی میشه انسان اموالش به دردش بخوره برای آخرتش، اینطور نیست؟
آره دیگه، علتش هم اینه که این کسیه که نام اعمالش به دست چپش داده شده، یعنی از اون ثروتای نیست که به دردش بخوره،
یعنی اون مدلی که زندگی کرده، گونه که زندگی کرده،
نتیجه شده نام اعمال به دست چپ. معلومه که یا پولی که به دست آورده از راه حرام یا در راه حرام استفاده کرده، یا حق یتیم و مسکین و اینها رو نداده، هرچی این مال به دردش نمیخوره. در حالی که به قول شما کسی که مالش مال حلال و زلال بوده باشه، وقتی شما انفاق میکنی این ذخیره میشه برای تو،
اونجا به دردش میخوره، بله
جزء عمل صالح اعمال صالح حساب میشه.
بله پس همونجوری که اشاره فرمودید و مبنای این بحثم همینه، باید دردها رو از قرآن کشف کرد و درمانها رو از قرآن کشف کرد، درمان کرد این دردها رو که اونجا
یعنی تا فرصت هست باید این کار کرد. خدا رحمت کنه علامه جعفری میگن این شعر حافظ رو زیاد میخوند تو خلوتش دار دار گریه میکرد که عاشق شعر نروزی کار جهان سرایت، ناخوانده نقش مقصود در کارگاه هستی. خب آدم عاشق که دست به فساد و تباهی نمیزنه، عاشق این عاشق خدا، عاشق زیبایی های الهی.
بله خیلی متشکرم از مطالبی که بیان کردید. انشالله ادامه سوره مبارکه حاقه رو در جلسات آینده و برنامه های آینده از زبان استاد بیانش رو خواهیم شنید. همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما هست.
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةْ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ.
اما کسی که نامه اعمالش را به دست چپش بدهند میگوید ای کاش هرگز نامه اعمالم را به من نمیدادند و نمیدانستم حساب من چیست، ای کاش مرگم فرا می رسید، مال و ثروتم هرگز مرا بی نیاز نکرد.
پرسمان، پاسخ به پرسش های قرآنی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
خواستم بپرسم که این سوره مبارکه
بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه
سامانه پیامک 30553 رایانامه رادیو معارف @irib.ir
پرسمان قرآنی.
همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما هستیم. بخش دوم برنامه که پاسخ به سوالات شما عزیزان شنونده هست در محضر استاد آغاز خواهیم کرد. قبل از شروع به پاسخ به سوالات، راه‌های ارتباطی برنامه رو عرض می‌کنم خدمتتون. دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه 30553. اینها راه‌هایی هستند که میتونید مسائل و سوالات و شبهات قرآنی خودتون رو با برنامه پرسامان قرآنی مطرح کنید. حتما در پیام یا تماستون قید بفرمایید که مربوط هست به برنامه پرسامان قرآنی رادیو معارف. خب جناب استاد، اولین سوالی که میخوام مطرح کنم راجع به آیه 27 سوره مبارکه عنکبوت هست. اگر اجازه فرمایید این آیه رو با هم بشنویم و من سوال رو مطرح کنم.
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
و اسحاق و یعقوب را به او عطا کردیم و در میان فرزندانش پیامبری و کتاب قرار دادیم و در دنیا پاداشش را به او بخشیدیم و قطعاً او در آخرت نیز از شایستگان خواهد بود.
آیه 27 سوره مبارکه عنکبوت رو شنیدیم با صدای قاری هموطنمون جناب استاد عباسی. جناب استاد سوال کردن که در آیه 27 سوره عنکبوت چرا خداوند فقط حضرت اسحاق و یعقوب را به عنوان عطای الهی به حضرت ابراهیم نام میبرد و نامی از حضرت اسماعیل نیست و در ادامه نیز به نسل پیامبران از ذریه ابراهیم اشاره دارد که آن هم از طرف اسماعیل است ولی باز هم نام ایشان در کار نیست؟ در خدمتتون هستم.
بله، خب یکی از فرزندان حضرت ابراهیم اسحاقه.
بله،
و از حضرت اسحاق هم یعقوب هم چه اشاره کرده ادامه پیدا که میشه بنی اسرائیل. این آیه در صدد بیان نسل بنی اسرائیله.
بله، فکر کنم سوال دوم پاسخ داره، چون از حضرت اسحاق هم ذریه پیامبران هنوز ادامه داره. درست عرض میکنم؟
بله، اون ادامه داره، منتها پیامبر عظیم الشان از حضرت اسماعیله. ایشان سوال میکنن خب پس چرا اسحاق را نام برد اما اسماعیل را نام نبرد؟
بله،
عرض میکنیم که این آیات اینجا در صدد بیان اون نسل بنی اسرائیله.
درسته،
ولی در سوره صافات آیه 101 اونجا چرا از حضرت اسماعیل نام برده؟ چون اونجا موضوعش بیان فرزند حضرت ابراهیم که اسماعیل باشه و ذریه اوست. رب حبلی من الصالحین فبشرناه به غلام حلیم، که بعد که وقتی که فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تا آخر این معروف هست اسماعیل. پس شما بینید که در سوره مبارکه صافات آیه 100 به بعدش راجع به فرزند از ابراهیم که اسماعیل باشه. پس بنابراین
همون ذبیح الله.
ذبیح الله.
بله.
اینجا در مقام بیان پیامبران بنی اسرائیله. لذا از اسحاق را بعد فرزندش یعقوب را بعد بحث لوط و اینا را ادامه میده.
بله. و به نظر میاد شاخه اسماعیلی فرزندان حضرت ابراهیم.
اینجا اونجا شاخه اسحاق رو بیان میکرد. از صد به بعد اون شاخه از اسماعیل و ادامه از اسماعیل رو در اصل اشاره میکنه.
خیلی متشکرم از پاسخی که فرمودید جناب استاد ملکی. همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما عزیزان شنونده هستید، با ما همراه باشید.
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان
پرسمان قرآنی.
همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در محضرتون هستیم. جناب استاد سوالی درباره آیه 11 سوره مبارکه یونس مطرح کردن. اگر اجازه فرمایید این آیه را هم با هم بشنویم و سوال رو من مطرح کنم.
ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون
اگر همان گونه که مردم در به دست آوردن خوبی ها عجله دارند خداوند در مجازاتشان شتاب می کرد به زودی عمرشان به پایان می رسید و همگی نابود می شدند ولی کسانی را که ایمان به لقای ما ندارند به حال خود رها می کنیم تا در طغیانشان سرگردان شوند
آیه 11 سوره مبارکه یونس رو با صدای قاری هموطنمون جناب استاد سعیدیان شنیدیم. سوال کردن که درباره آیه 11 سوره مبارکه یونس توضیح بفرمایید. در خدمتتون هست.
حالا شاید این عزیزی که این سوال رو مطرح کرده نسبت به صدر این آیه اول ابتدای این آیه است. اولین نکته از این آیه اینه که آدما چون منفعت طلبن تأجیل میکنن که به نفع برسن، زود به اهدافشون برسن، زود اگر میخوان باقی داشته باشن زود بهش برسن، همش هولن خود عجله دارن، پس که این ماشین به اسم ما در میاد، پس که ما صاحب خونه میشه. خیرم در قرآن بیشتر تطبیق میکنه به همون مال دنیا و اینها، درستون؟
بله.
به نهول حب الخیره لشدید، حب خیر یعنی همون دوست داشتن دنیا و مال دنیا. خب میگه انسان پس اینجوریه، تعجیل داره، عجله میکنه که به خیر برسه، به مال دنیاش برسه. اما خدای سبحان این گونه نیست که زود این آدمایی که گناه میکنن خطا میکنن اینها رو عذاب کنه. اگر خدای سبحانم مثل آدما مثل انسانها تعجیل میکردن این که شر به انسان برسونه اصلا فرصت نمیداد انسانها زندگی کنه نفس بگیره، چون انسان ولی حال صاحب نسیانه و فراموش میکنه، گناه میکنه، خطا میکنه. خب وقتی خطا کرد یعنی شر، و اگه خدای سبحان میخواست این شرها رو عذاب کنه بعد همه آدم ها رو از بین میبرد، در اصل اگه میخواست هیچ جنبنده روی زمین باقی نمیموند. حالا این آیه دقت کن چقدر زیباست، ولو یعجل الله للناس الشر. این یکی از اون نعمت های الهیه، در اصل این آیه میخواد یکی از اون نعمت های الهی یا اون رؤوف بودن خدا و رحیم بودن خدا و رحمان بودن خدا و مهربان بودن خدا رو نسبت به انسان ها بیان میکنه که انسان ها چطور عجله دارن برسن به خیر. اگه خدای سبحان هم عجله میکرد، تعجیل میکرد برای اینکه عذاب کنه انسان ها رو، لقضیه الیهم اجلهم، اجلشون محقق میشد، اصلا که فرصت زندگی کردن پیدا نمیکرد. اما فنذر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانهم یعمهون، اما خدای سبحان کسانی که امید به قیامت ندارن به راحتی اینا از بین نمیبره و اینها رو رها میکنه که علی حال در طغیانشون زندگی کنن. حالا آیا تمام کسانی که در طغیان زندگی میکنن در طغیان باقی میمونن؟ نه، این در اصل یک اشاره دیگر هم داره که اینها فرصت پیدا کنن، زمان داشته باشن تا اینکه خواستن توبه کنن، چون توبه مال کسی است که طغیان کرده.
بله. توبه از طغیان دیگه، از طغیان داره توبه میکنه، از گناه داره توبه.
بله.
این در از یه درسیه برای ما که انسان در مقابل خدایی به این قشنگی، خدایی به این مهربانی که طغیان رو هم رها میکنه که ریا فرصت داشته باشن با اختیار زندگی کنن، اون وقت انسان طغی در مقابل خدای سبحان چطور یک لحظه تأمل نمیکنه که برگرده و اون انابه و اون توبه رو درباره خودش انجام بده.
بله خیلی متشکرم. حاجا از این باب هم میتونه در واقع یه آموزش دیگری هم داشته باشه که بالاخره ما هم اگر خطایی از دیگران دیدیم یه فوراً اقدام نکنیم.
بله، بله.
یه فرصت بدیم. این هم میتونه این استفاده هم داشته باشه.
بله. اصلا توی سیره پیامبر عظیم الشان همینه دیگه. فرمود یکی از سیره های پیامبر اینه که اگر کسی قطع میکرد پیامبر وصل میکرد، اگر کسی گناه میکرد پیامبر عفو میکرد. اون عفو کردن و صفح کردن که به پیامبر و به همه انسان ها این که فهمود ارحم
ترحم،
رحم کن تا مورد رحمت خاص قرار بگیری. من اینجوری عرض میکنم، میگم آدم های بزرگ بزرگ اهل گذشتن، آدم های کتوله هستن که به چیزای ریز گیر میدن، رها نمیکنن. این طلاقهای عاطفی که تو خونه ها وجود داره اگه خوب واکاوی بکنیم اینه که بخاطر چیزای جزئی، بخاطر این ریزبینی ها و گیر دادن های جزئی باز شده که زندگی که هیچ عیبی این زندگی نداره. در بحث اعتکاف یکی از متکبران پیش من خانمی بود که همسر خیلی خوبی دارم، بچه خیلی خوبی دارم، ولی همش دارم همسرم مقایسه میکنم با همسران دیگه. حالا آمدم اعتکاف دارم توبه میکنم، چیکار کنم که این حالت برنگرده؟ خب این توی روایت داره که فرمود علامت سعادت 4 تا چیزه. یکیش اینه که تو مسائل مادی به پایینتر از خودت نگاه کنی تا حالت خوب بشه، ولی اگه به بالاتر از خودت نگاه کنی همیشه حالت حرص و ولع و تمام و که ای بیچاره شدم و من به اون مقام به اون جهان نرسیدم. در مباحث معنوی به بالاتر از خودت نگاه کن. اینکه گفتن گذشت مال بزرگانه، انسان‌های بزرگ می‌گذرند. انسان باید اهل گذشت باشه، اهل صفح باشه، اهل عفو باشه و خیلی هم حس و حال آدم خوب میشه اگر این روحیه رو داشته باشه.
حداقل فرصت بده و اگر هم نمیخواد بگذره فوراً اقدام نکنه دیگه، هم که در این آیه هم هست که تعجیل نکنه.
تعجیل نکنه، بله.
خب پس از این آیه حداقل دو تا درس که جناب استاد بیان فرمودن، یکیش اینه که بالاخره انسان وقتی میبینه که خداوند بهش فرصت میده در برابر خطاهایی که داره در واقع شرم کنه از خداوند و به طرف خدا بیاد و اینو فرصتی بدونه. یک جنبش هم اینه که ماها هم که بنده های خدا هستیم از این اخلاق خدا یاد بگیریم و اگر کسی خطایی کرد در برابر ما و از کسی زشتی و ناراستی دیدیم ما هم تعجیل نکنیم،
مثل خدا هم کنیم دیگه. سبقت الله یعنی همین دیگه، رنگ خدایی یعنی مثل خدا عمل کنیم، نه اینکه عین خدا، ما که نمیتونیم عین خدا، ولی وقتی خدا شر رو ورود نمیکنه بخاطر اینکه فرصت بده طرف پشیمان بشه. ما هم فرصت بدیم،
تخلق به اخلاق الهی دیگه.
بله دیگه.
خیلی متشکرم از پاسخی که فرمودید جناب استاد ملکی. همچنان با برنامه پرسامان قرآنی در محضر شما عزیزان شنونده هستیم، با ما همراه باشید.
الله الله
پرسمان
والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما.
پاسخ به پرسش های قرآنی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف.
برنامه پرسامان قرآنی رو از رادیو معارف میشنوید. در روزهای پایانی ماه شریف و خجسته شعبان امیدوارم که طاعات و عبادتتون قبول باشه و ما رو هم در دعاهاتون یاد کنید. جواب استاد ملکی، یکی از عزیزان شنونده سوال کردن که تفسیر و ترجمه آیه 85 سوره مبارکه نساء را بفرمایید. آیا این آیه به تربیت فرزند ارتباط دارد؟ اگر از فرمایید آیه 85 سوره نساء رو با هم بشنویم و بعد پاسخ شما.
من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها و من یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا.
کسی که شفاعت به کار نیکی کند نصیبی از آن برای او خواهد بود، و کسی که شفاعت به کار بدی کند